به نام خدا تدریس به شرح نمره توسط استاد مروی کتاب شهادات جلسه یک صفحه 252 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و صدیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و نور الجاحدین اللهم و استغنا للعلم و العمل به و الاسلام فلا تقبل شهادت الكافر و انکان ذمیا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح اتصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة خلافا للشيخ رحمه الله. بحث در فصل اول از کتاب الشهادات در رابطه با شرایط شاهد بود. دو شرط رو بیان کردیم، بلوغ و عقل بود. شرط سوم از شرایط شاهد اسلام است. شاهد باید مسلمان باشد مطلقا، چه شهادت دهد در رابطه با مسلمان یا در رابطه با کافر. و چه کافر ذمی باشه یا کافر حربی باشه. چه در شهادتش به نفع مسلمان بخواد شهادت بده یا به ضرر مسلمان. به خاطر این که کافر دو صفت داره که این دو صفت مانع از قبول شهادت اوست. کافر فاسق است و ظالم است. این قول اصح هست در مسئله. دو قول به تفصیل هم وجود دارد. قول اول، شیخ طوسی فرموده است شهادت کافر ذمی برای کسی که همجنس او باشه. اگه شاهد یهودیه او هم یهودی باشه، طرفی که میخواد برای او شهادت بده. اگه مسیحیه، طرف مشهودم مسیحی باشه. چه شهادت به نفع هم جنس باشه یا به ضرر هم جنس، اینجا قبول میشه. یک قول. قول آخر مربوط به شیخ صدوق است. ایشون فرموده شهادت کافر ذمی در حق کافر ذمی مطلقا قبول میشه، چه از یک جنس باشن، از دو یهودی باشن، از یک ملت باشن یا نه، به شرطی که شهادت بر علیه کافر ذمی باشه. شهادت به نفع پذیرفته نیست، شهادت به ضرر پذیرفته. مثلا یک مسلمان با یک کافر دعوا دارد، یک کافر ذمی بیاد بر علیه کافر شهادت ده، در این صورت حرفش قبول میشه. این دو تا قول به تفصیل در مسئله که دقت کردید در هر دو قول شهادت ذمی قبول می شود. حالا با یه خصوصیاتی، پس معلوم میشه در کافر غیر ذمی هیچ کس قائل به قبول شهادتش نشده است. این سه قول در مسئله. دقت کنید، یک مورد به اجماع علما استثناء شده که شهادت کافر قبول میشه، چه در حق مسلم و چه در حق کافر. اون مورد جاییست که کافر ذمی بخواد بیاد به وصیت شهادت بده و شاهد عادل مسلمان هم وجود نداره. آقای زید میخواسته بمیره، خواسته وصیت هم بکنه، کس دیگه گیرش نیامده، دو تا کافر ذمی رو شاهد گرفته، شاهد عادل مسلمان هم در بین نیست، شهادت کافر ذمی به وصیت قبول میشه. بله، حالا اشاره میکنم، باز حکم این مسئله به طور کلی اتفاقی است ولی در جزئیاتش اختلاف. یک قول همین بیان بود که عرض کرد شهادت کافر قبول به شرط عادل مسلمان نباشه. قول دیگری مربوط به مرحوم علامه، علامه هلی فرموده است و در صورتی شهادت کافر در وصیت قبول میشه که مسلمانی موجود نباشد مطلقا، چه عادل چه مسلمان فاسق و چه مسلمان مجهول الحال. پس بنابراین اگر مسلمان فاسق بود یا مسلمان مجهول الحال وجود داشت، اینجا قول اونها مقدم است. البته مسلمان فاسقی که فسقش به خاطر دروغگویی نباشه، اگه مسلمان فاسق فسقش به خاطر دروغگویی باشه، اونجا از اعتبار ساقط، یعنی کافر ذمی بر او مقدم است. ولی یک اشکال به حرف علامه وارد است. مرحوم علامه حکم قبول شهادت کافر ذمی رو مطلق گرفته است، یعنی از عبارتشون برمیاد که در همه موارد، چه وصیت چه غیر وصیت، اگه مسلمان مطلقا نبود شهادت کافر قبوله. ولی چنین نیست، فقط اجماع در باب وصیت، در وصیت است که شهادت کافر ذمی قبوله، و الا در غیر وصیت قبول نیست. یک نکته اختلافی دیگه هم وجود داره. و اون نکته اختلافی این است که بعضی از علما فرمودند شهادت کافر ذمی به وصیت قبوله به شرطی که در سفر باشه، مسلمانی در بین راه بوده، تو سفر کسی دیگه نبوده، مریض شده، میخواسته تلف بشه، کسی پیدا نکرده، به کافر ذمی وصیت کرده، اینجا قبوله. بلا اگه تو شهر بوده میتونسته دو تا آدم مسلمان دیگه هم صدا بزنه، پیش اونا شهادت بده، وصیت کنه، اینجا شهادت کافر ذمی قبول نیست. پس بعضی گفتن در سفر اگه شهادت و شنیده، وصیت و شنیده کافر ذمی، شهادتش قبوله. اگر نه در حضر بوده وصیتو شنیده شهادتش قبول نیست. در پایان اشاره به نکته ای می کنم و اون نکته این است که اگر در موردی حاکم شرع خواست سلام علیکم این شهود ذمی رو قسم بده، قسم بده که راستشو بگم. بعضی از علما فرمودن قسم باید بعد از زوال باشه، در عصر باشه. چون ظاهر آیه چنینه، ولی بعضی از علما هم فرمودن نه، این قسم وقت مشخص نداره، به خاطر اینکه روایات مستفیضه در مسئله اشاره‌ای به وقت قسم نمی کنن. شرط بعدی در شاهد ایمان است. شاهد باید شیعه 12 امامی باشد. بنابراین شهادت غیر مؤمن پذیرفته نمی شود. خب بخوانیم این مقدار رو تمام بس. ولی اسلام شرط سوم اسلامه. فلا تقبل شهادت الكافر، شهادت کافر قبول نمیشه. و این کان ذمی ولو کافر، کافر ذمی باشه. ولو کان المشهود علی کافرن لو وصلیه، ولو مشهود علی کافرن باشه، بنابر اصح اقوال کافر به نفع کافر یا بر علیه کافر هم نمیتونه شهادت بده. چرا؟ لاتصافه بالفسق و الظلم، چون کافر متصف به فسق و ظلم است. و من لم يحكم بما انزل الله اولئک هم الظالمون فاسقون. اینجور عبارات زیاد داریم، کافر هم فاسقه و هم ظالمه. چون این دو صفت نداره شهادتش قبول نمیشه. دیگه فرق نداره به نفع یا به ضرر هر کس بخواد شهادت بده. پس به خاطر متصف بودن کافر به فسق و ظلم، اون چنون فسق و ظلمی که المانعین من قبول شهاده، مانع از قبول شهادت میشود. عرض شد دو تا تفصیل در مسئله وجود داره. تفصیل اول، خلافاً للشیخ رحمه الله، شیخ طوسی مخالفت فرموده، حیث قبل شهادت اهل الذمه لملتهم و علیهم، قبول کرده از مرحوم شیخ طوسی شهادت اهل الذمه رو برای ملت و همکیش خودشون، یهودی برای یهودی، مسیحی برای مسیحی، و علیهم شهادت بر علیه همکیش خودشون درسته، باز مسیحی بر علیه مسیحی، استنادن الى روایت ضعیفه. استناد جسته به یک روایت ضعیفه‌ای که در این روایت دو تا راوی فقهی مذهب وجود داره و ضعیف روایت. خلاف دوم، ولی صدوق، مرحوم صدوق هم مخالفت کرده، حیث قبل شهادتهم علی مثلهم، قبول کرده شهادت کافر ذمی رو بر علیه مثل خودشون. یعنی ایشون فرموده شهادت به نفع قبول نمیشه، اگه کافر ذمی بر علیه کافر ذمی شهادت داد شهادتش قبول میشه، ملت و همکیش بودن هم شرط نیست. وین خالف هم فی المله، ولو در همکیش بودن هم با هم مخالفت داشته باشن. کل یهود علی النصارا، شهادت یهودی بر علیه نصرانی درسته. این دو تا تفسیر. ولی یکی دو مطلب اتفاقیه میفرماین ولا تقبل و شهادت و غیر ذمی اجماعا، شهادت غیر کافر ذمی اجماعا قبول نمیشه. ولا شهادت او علی المسلم اجماعا، و نه هم شهادت ذمی بر علیه مسلم اجماعا. اینم اجماعی است، کافر ذمی بر علیه مسلم شهادت بده شهادتش قبول نمیشه الا در یک مورد که اون مورد اتفاقی بین علماست، کلی مسئله. الا فی الوصیه، مگر در وصیت که شهادت کافر قبول میشه. بله، عند عدم عدول المسلمین، وقتی که مسلمان عادل نباشه. دقت کنید قید عدول رو شهید ثانی اضافه میکنن، عبارت شهید اول اینه عند عدم المسلمین، که بعد اشاره میکنن یه قول اینه که مطلقا اگه مسلمانی نباشه شهادت کافر ذمی قبول میشه، ولی یه قول اینه که نه، همینقدر مسلمان عادل نبود کافر ذمی بر مسلمان فاسق و بر مسلمان مجهول الحال مقدمه. و تقبل شهادت ذمی بها، پس قبول میشود شهادت ذمی به اون وصیت. و یمکن ان یرید اشتراط و فقد المسلمین مطلقا، ممکن است که اراده کرده باشد شهید اول شرط بودن فقد مسلمان ها رو مطلقا. ظاهر عبارت شهید اول اینه که وصیت کافر ذمی قبول میشه وقتی مسلمانی نباشه مطلقا، چه عادل چه فاسق و چه مجهول ها. بنابراین مبنا بناءً علی تقدیم المستورین والفاسقين الذين لا يستند فسقهما الى الكذب، بنابر مقدم داشتن حکم دو شاهد مجهول الحال. اگه دو شاهد مسلمان مجهول الحال بودن حکمشون مقدم داشته می شود، و همچنین اگه دو شاهد فاسق بودن حکمشون بر عرض کنم که شهادتشون بر کافر ذمی مقدمه. الذين، اون چنون دو فاسقی که لا یستند و فسقهما الالکذب، فسق اون دو فاسق مستند به کذب و دروغ نباشه. اگر مسلمانی باشه که فسقشون به خاطر دروغ باشه قول اونا قبول نمیشه، چون احتمال دروغ درشون زیاده، قول کافر ذمی قبول میشه. ولی اگر مسلمانی است که فسقش مستند به غیر دروغه، مال غصب کرده که بعداً میاد گناه کبیره دیگری مرتکب شده، به خاطر گناهان دیگری غیر از دروغ مستند به فسق شده، اینجا قول او قبول میشه، کافر ذمی قبول نمیشه. و هو قول العلامه فی التذکره، قول علامه در کتاب تذکره این است که مسلمان مجهول و مسلمان فاسق شهادتش بر کافر ذمی مقدم میشه مطلقا. و یضعف، این حرف علامه تضعیف می شود به استلزامی، به این که این حرف علامه مستلزم است از تعمیم، حرف علامه مستلزم تعمیم و حکم است در غیر محل وفاق. محل اتفاق در باب وصیته، فقط در باب وصیت ما اجماع داریم که قول کافر ذمی ممکنه بر مسلمان فاسق مثلا مقدم بشه، یا خلاصه قول کافر ذمی قبول میشه، فقط در باب وصیتی که شهادتش قبول میشه. ولی ظاهر کلام علامه در کتاب تذکره این است که عام این حکم مطلقا شهادت کافر ذمی بعد از این که مسلمان عادل و فاسق نباشه قبول میشه. این حکم عمومیت دادن حکم است به غیر محل اجماع، محل اجماع فقط در باب وصیت است. تمام شد. و اشتراط سفر قولانه، آیا شرط سفر یا نه، از خارج توضیح دادیم، یعنی آیا تحمل شهادت کافر ذمی باید در سفر باشه یا نه. اینجا دو قول است، از هر این دو قول عدم هستش. نه، ظاهر روایت مطلقه شهادت کافر ذمی قبول میشه، چه تحمل شهادت و تحمل وصیت در سفر باشه یا در حضر باشه. و کذل خلاف و فی اخلافه ما بعد العصر، همچنین اختلاف در قسم دادن دو شاهد کافر ذمی رو بعد العصر، که اونجا هم حاشیه زدن حین العصر مراد هستش، یعنی بعد از زوال، از ظاهر آیه استفاده میشه که دو شاهد کافر ذمی رو قسم بدن بعد از زوال، یعنی در حین عصر. فاوجبه العلامه، علامه فرموده بله واجب قسم دادن حین العصر باشه عملا به ظاهر الآیه. ول اشهر العدم، قول مشهورتر اینه که نه، ظاهر روایات مفسر آیه شریف است و در روایات هم چه قیدی نداره. فین قلنا به، حالا اگر گفتیم قسم باید باشه و در حین عصر باشه، باید قسم همونجوری باشه که در آیه قرآن مطرحه. چرا آیه شو میخونیم؟ فلیکن به صورت الآیه، باید به همون شکل قسمی باشه که در ظاهر آیه مطرح شده. به ان یقولا بعد الحلف بالله، این که بعد از قسم به خدا این جملاتی که در آیه است تکرار کنن. لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا، بگن قسم میخوریم که به خاطر این قول و به خاطر این شهادتمون پولی و چیزی نخریدیم، یعنی این شهادتمون در مقابل پول نیست. ولو کان ذا قربا، ولو از قوم خیشامون هم هست. ولا نکتم شهادت الله، و اون شهادت خدا، اون چیزی که خدا شاهدش بوده، اون چی که واقعیت داشته، اون رو ما کتمان نمی کنیم. انا اذن لمن العاصمین، اگر این کار رو بکنیم گناهکاری. به همین شکل و همین کلمات آیه رو باید مطرح بکنم. ول ایمان، قید بعدی ایمانه، و هو هنا الولا، مراد از ایمان یعنی موالی ائمه اثنا عشر بودن. فلا تقبل شهادت غیر الامامی مطلقا، شهادت غیر امامی، غیر شیعه دوازده امامی قبول نمی شود مطلقا، چه غیر امامی از فرق شیعه باشه یا نباشه، چه ناسبی باشه یا غیر ناسبی، مقلدن کان هم مستدلن، چه اون غیر امامی مقلد باشه و یا مستدل باشه. بعضی از علما تفصیل دادن، گفتن شهادت مخالف اگه مقلد باشه قبول میشه، چون یک آدمیه که همینطور از وقتی متولد شده، یک آدمی بی سوادی توی یک منطقه اهل سنت بوده، هیچی از حقایق و واقعیات چیزی نمیدونه، همونجور کورکورانه تو مکتب بوده، این شهادتش قبول میشه، این بنده خدا چه تفسیری داره. اما اگر کسی اهل استدلال باشه، کتمان واقعیت بکنه، به این نتیجه رسیده که حق کجاست ولی پیدا و حق نشده، خب این آدم مکابریست، شهادتش قبول نمیشه، مرحوم شهید قبول ندارن. اطلاق ادله هر دو مورد رو شامل میشه، مقلد باشه اون مخالف یا مستدل باشه. ذل اداله و هی هیئت نفسانیت راسخت تبعث علی ملازمت تقوی و مروه. شرط پنجم در شاهد عدالت است. شاهد باید عادل باشه. عدالت رو بارها معنا کردیم، عدالت یعنی ملکه نفسانی که باعث شود انسان دارای تقوا و مروت باشه. این در بحث صلاح جای دیگه مفصل بحثش گذشته. در توضیح بحث عدالت، شهید اول اینجا در حقیقت عدالت رو تفسیر میکنند به بیان تازه‌ای که قبلا این بیان رو نداشتند. و اون بیان اینه که میفرمایند بررسی کنیم ببینیم عدالت به چه چیزی زائل میشود، از این راه وارد میشه. میفرمایند در دو مورد است که عدالت زائل می شود. یا سه مورد. مورد اول به فعل گناه کبیره، خب گناه کبیره چیه؟ اینجا بین علما اختلاف، دو قول رو شهید ثانی اینجا نقل کرد. قول اول این است که هر خلاف و گناهی که در قرآن و روایات وعده آتش و عذاب داده شده، اون گناه گناه کبیر است. بعد در این که این گناهان کبیر چند تاست باز آقایون اختلاف کرد. بعضی 77 تا شمردن گناه کبیره، بعضی ها 700 تا شمردن گناه کبیره. شهید ثانی می فرماید اگه حساب کنیم گناهان کبیره نه 700 تا است نه 77 تا، ولی به 700 تا نزدیکتر تا 77 که بعدم شروع میکنن 7-8 خطی این گناهان رو در حدی که بله در حد متوسطی از اینا رو میشمار. یک قول. قول دوم مربوط به مرحوم شیخ طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان، ایشون فرموده تمام گناهان کبیره هستند. اصلا ما گناه صغیره نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه گناه یعنی مخالفت امر مولا و مخالفت امر مولا به خلافه، به خلاف بزرگه. پس همه گناهان فی نفسه کبیره هستن. بعد اضافه کردن البته وقتی گناهان رو با هم بسنجیم مسئله کبیره و صغیرشون نسبی است. یک گناه نسبت به گناهی ممکنه صغیره باشه، نسبت به گناه دیگر ممکنه کبیره باشه. مثلا نگاه به نامحرم نسبت به زنا گناه صغیره است، ولی نسبت به سخن با شهوت با زن اجنبی باز نگاه ممکنه کبیره بشه. ولی خب مشهور همون تفسیر اوله که اصلا در شریعت ما گناه کبیره داریم و صغیره، نه اینکه گناهان همه کبیرند و در اصل، ولی نسبت بین خودشون باز گاهی گناه صغیره گاهی کبیره. این تفسیر رو قبول ندارم. خب یک نکته بود که عدالت رو زائل میکرد، انجام گناه کبیره. مطلب دومی که مزیل عدالت است، اصرار بر گناه صغیره است. اصرار فرق نداره چه با عمل باشه یا با نیت باشه. با عمل باشه مثل اینکه گناه صغیره رو چند بار مرتکب بشه، با نیت باشه یک بار گناه صغیره انجام میده توبه نمی کنه و قصدش اینه که دوباره هم اگه بتونه انجام بده. اینم باز خودش میشود اصرار بر صغیره. میفرمایند ترک مستحبات بنا به قولی اگر به سرحد تهاون، ترک مستحبات اگر به سرحد تهاون و بی‌اعتنایی برسه بنا به قولی گناه است. به تعقیب نماز و تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها متهاونه، بی‌اعتناست. السلام علیکم تموم نشده کفشاشو دستش میگیره دم مسجد. خب این اگر به قصد تهاون باشه، بی‌اعتنایی به مستحبات، شکی نیست مضر به عدالته. یکی شکی نیست مسقط عدالته. فقط بحث اینه که اینم گناهه یا نه داخل در ترک مروت هست. اینجا علما اختلاف. شهید ثانی می فرماین داخل در ترک مروت هست. مطلب سوم که مسقط عدالت است، ترک مروت است که باز اینا رو در کتاب الصلات مفصل خوندیم. مروت یعنی اخلاق عرفی که مردم یا یک قشر از جامعه معمولاً او رو رعایت میکنن، امور مباحی که رعایتش میکنن. مثلا غذا خوردن در بازار امر مباحی است، ولی علما معمولا رعایت میکنن، ترکش. اگه کسی کار رو انجام بده عدالتش ساقط میشه. آقای عالم مجتهد کنار مغازه ساندویچ فروشی تو خیابون ساندویچ رو بگیره و گاز بزنه، این مسخره. بله سینما دیگر مفهوم موافقت نخوندین شما تو. اگه ساندویچ خوردن حالا یه حال مسقط عدالت باشه که معمولا عدول مردم هم این کار میکنن، افراد متدین این کار میکنن، مشکلی براشون نیست، سینما رفتن دیگه طریق اولا شاید. بله البته خال اینجا حد زیاده دیگه. بله سینما امروز تو این موقعیت. بله حالا اگه زد کنیم رو خیلی هم مشکله داریم. بله نه حالا اجازه بدیم عبارت بخونیم. بله عبارت رو بخونیم. بله ول ادالتو و هی هیئت نفسانیت راسخت تبعث علی ملازمت تقوا و المروه. ادالت یک هیئت نفسانی است که ملکه نفسانی است که رسوخ داره در انسان، ثابته که تبعث علی ملازمت تقوا، انسان رو برمی انگیزد بر ملازم بودن با تقوا و مروه. تقوا یعنی انجام ندادن کبیره و عدم اصرار بر صغیره، مروت هم که معلوم شد. و تزول بالکبیره مطلقا، عدالت به توسط گناه کبیره مطلقا زائل میشه و چه انسان اصرار داشته باشه یا اصرار بر کبیره نداشته باشه. خب گناه کبیره چیه؟ وهیه ما توعد علیها به خصوصها. گناه کبیره چیزیست که وعده داده شده بر علیه این گناه به خصوصها در کتاب یا سنت. لهیه الى سبع مئتن اقرب منها الى سبعین و سبعه. عرض کنم که این گناهان کبیره به 700 تا نزدیکتر است از اون گناهان کبیره به 70 تا و 70. دقت کنید از خارج درست توضیح ندادیم ما. سه قوله در اینجا، یک قول گناهان کبیره را 70 شمردن، نه 77. یک قول 70 شمردن، یک قول 70 تا، یک قول 700 تا. سه قوله در اینجا. مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند گناهان کبیره رو با این ملاک که حساب کنیم به 700 تا نزدیکتر است، تا 70 تا یا تا 70. چند تا از مواردش ذکر می‌کنند. و من هل قتل و ربا و زنا و لواط و قیاده و دیافه. قوادی مثل این که بین دو نفر زن و مرد جمع کنه به حرام، واسطه در حرام باشد. دیاست همین کار رو انجام بده پسترش، یعنی یکی از قوم خیشان خودش رو یا معاذالله منصوبین خودش رو، دختر خودش رو، همسر خودش رو به حرام با کسی دیگری نزدیک بکنه، این رو میگن دیاست. و شرب مسکر و سرقت و قذف، قذف نسبت زنا یا لواط به کسی دادن. ول فرار من از زحف، فرار از جنگ و جهاد، یکی از گناهان کبیره مسقط عدالته. شهادت و زور، شهادت به دروغ. و عقوق الوالدین، عاق والدین شدن، کاری انجام بده که به توسط این کار عاق والدین بشه، اینم خودش گناه کبیره است. ول امن من مکر الله، از مکر خدا ایمن باشه. آدمی است که اونقدر گناه انجام داده پشت سرش متوقع بوده که مشکلی برش پیش بیاد، پیش نیامده، امن از مکر خدا شده، میگه دیگه مهم نیست، دیگه هر کار کرد کرد مثلا، این خودش از گناهان کبیره است. ولی یأس من روح الله، از این طرف از امید خداوند مأیوس بودن، اینم باز از گناهان کبیره است. ول غصب، غصب مال غیر از گناهان کبیره است. غیبت، نمیمه، یمین فاجره، قسم دروغ، قطع رحم، اکل مال یتیم، خیانت کیل و وزن، و تأخیر و صلات عن وقتها، یعنی عن وقت ادائها. دقت کنید، تأخیر نماز از وقتش، یعنی از وقت ادائش، یعنی انسان عمدن نماز رو قضا کنه، این جز گناهان کبیره است. بلکه خصوصا علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله. و ضرب المسلم به غیر حق، و کتمان شهادت و رشوه و سعایت به ظالم، انسان نمامی کنه فردی رو پیش ظالمی. و منع زکات و تأخیر حج از عام وجوب اختیارن، سالی که حج برش واجب شده میتونسته مکه بره، مکه نرفته. و زهار، یک نوع طلاق مخصوصه که در جای خودش میاد، اینم از گناهان کبیره. اکل لحم خنزیر، میته، و محاربه به قطع طریق، این که انسان محارب بشه به این که راهزن باشه. سحر، اینها از گناهان کبیره است. لتوقد علی ذلک کله، به خاطر اینکه وعده عذاب داده شده بر علیه تمام اینها. و غیره و غیر این موارد. و قیله، این تفسیر دوم در رابطه با گناه کبیره. قیله از ذنوب کلها کبائر، قول قیله مرحوم شیخ طبرسی فرمودند گناهان همش کبیره است. و نسبه طبرسی فی تفسیر، مرحوم شیخ طبرسی این قول رو در تفسیر مجموع البیانشون نسبت به اصحاب ما دادن مطلقاً،
همین کلمه رو رها ذکر کردن بدون هیچ قیدی، یعنی ادعای اجماع کردن. فهم در اصحاب ما شیعیان چنین ادعا میکنن که همه گناهان کبیره است، به اطلاق هم ما گذاشتن، استثناء نزدن الا بعضی الا گروهی، نه نظرن الاشتراک فی مخالفت امر الله و نهیه، نظر به مشترک بودن این گناهان در مخالفت امر خدا و نهی خدا. خب پس چرا بعضی ها رو صغیره میگن؟ میفرماین و تسمیت و بعضی ها صغیرن بالاضافت الاماه و اعظم منها، این که بعضی ها رو صغیره میگن امر نسبیست، نسبت به گناهان بزرگتر اینا صغیره هستن. کل قبلت بالاضافت الزنا، بوسیدن زن نامحرم نسبت به زنا. وین کانت کبیرتن، ولو باز خود زنا کبیره است بالاضافت، ولو خود اون قبله کبیره است بالاضافت الی النظره، نسبت به نگاه کردن و هاکذا. این یک مورد. مورد دوم بل اصرار علی الصغیره، اصرار بر گناه صغیره موجب زوال عدالت میشه. صغیره یعنی چه؟ و هی ما دون الکبیره من الذنب، صغیره یعنی گناه که از گناه کبیره عرض کنم که کوچکتر است. میگن یکی از علما یکی از مریداش دو تا زن داشته، زن سنش کمتر و یکی بزرگتر، بعد صف نماز جماعت بحث گناه صغیره و کبیره بوده، رو به این آقا کرده گفته حاج آقا ما شنیدیم که شما گاه گاهی مرتکب کبیره و مصر بر صغیره هستید، درسته یا نه؟ بیچاره قسم میخورده که نه به خدا، ما نه مرتکب گناه کبیره میشیم و نه اصرار بر صغیره داریم. حالا گناه صغیره یعنی ما دون الکبیره من الذنب، گناهی که از گناه کبیره کوچکتر. خب حالا اصرار یعنی چه؟ میفرماین اصرار اما فعلیون و یا قصدیون نیتیون. اصرار یا فعلی هست کل مواظبت علی نوعه، مثل این که مواظبت داره، عرض کنم که ادامه میدهد بر یک نوع یا چند نوع از گناهان صغیره. و یا اصرار حکمی هست و هو العزم علی فعلها ثانیاً، اصرار قصدی و حکمی اینه که قصد داره بر انجام اون گناه صغیره را ثانیاً بعد وقوعه، بعد از این که یک بار گناه صغیره انجام داده. و این لم یفعل، ولو گناه صغیره رو ولو بار دوم مرتکب گناه صغیره هم نشه، همینقدر نیت ارتکاب داشته باشه توبه نکنه، خودش مستحق عدالت میشه. ولا یقدح ترک السنن، ضرر نداره ترک مستحبات به عدالت، الا ان یؤدی الی التهاون، مگر اینکه منجر به بی‌اعتنایی و سستی بشه در این مستحبات، که اگر با این قید باشه مستحق عدالته. خب حالا مثبت عدالت که هست، آیا گناه یا ترک مروته؟ و هل هازا هو مع ذلک من الذنوب، آیا این ترک سنن با این تهاون جزء گناهان حساب میشه؟ ام مخالفت المروه، یا جزء مخالفت مروته؟ کل محتمل، همش احتمال میدهد، یعنی در هر دو زمینه احتمال هست. و این کان ثانی اوجه، ولو احتمال دوم وجیه تره، که بگیم جزء مخالفت با مروت حساب میشه، مثبت عدالت هست ولی مخالف با مروته. نکته سوم، مطلب سوم، عدالت زائل میشود به ترک مروت. مروت یعنی چه؟ بهیت تخلق و به خلق امثاله فی زمانه و مکانه. مروت یعنی تخلق به اخلاق امثال خودش در زمان و مکان. این آقا دانشجوی، طلبه، مهندس، نمیدونم از هر قشری هست، هم ردیفای او چه میکنن؟ او باید متخلق به اون اخلاق باشه، اگر متخلق بر خلاف اون اخلاق باشه درست نیست. البته اخلاق مباح ها، دقت کنید، نه فرض بفرمایید در یک قشری یک خلق حرامی شایعه، مثلا تراشیدن ریش توی جمعی شایعه، بیان بگه خب دیگه باید متخلق به اخلاق اقران شد مثلا ریش بتراشید، نه دیگه چنین. وهیت تخلق و به خلق امثاله فی زمانه و مکانه، مثال میزنن بل اکل فی السوق و شرب فیها لغیر سوقیه، برای غیر بازاری، اکل در سوق و شرب در سوق خوب درست نیست، الا اذا غلبه العطش، اگه این که دیگه خیلی عطش برش غلبه کرده چاره ای نداره. ول مشی مکشوف راس بین الناس، سر برهنه برای عده بین مردم راه رفتن، این خودش از کن ترک مروته. و کثرت و سخریت و حکایات مضحکه، استهزا کردن، مسخره کردن دیگران، حکایات مضحک زیاد نقل کردن، این از کنم مخل به عدالت هست. و لبس الفقیه لباس الجندی، فقیه لباس ارتشی بپوشه. فرض بفهمید یک عالمی روحانی لباس بپوشه، دستم اینجوری بگیره علایات خیابون وایسته برای خب دیگه اینا مصلحت عدالته. و غیره مما لا یعتاد لمثله، و غیر این مورد از چیزهایی که مثل اون فرد برای اینا معتاد نیستن، به حیث و یسخرومه، به جوری که موجب مسخره بشه. البته باز گاهی به خاطر مصلحت اولا اهم پوشه این لباس ها مستحب میشه، ثواب داره، ارزش داره که اونا جای خودش. و بالعکس یا میفرماین دیگران کارهای مثلا فرض بفرمایید غیر روحانی لباس روحانی رو بپوشه مثلا که موجب استهزاش بشه، این باز ترک مروته. و نحو ذلک و بالعکس، و نحو ذلک بالعکس مثل این که غیر روحانی لباس روحانی بپوشه، و نحو ذلک یثبتها، و نحو اینها از چیزهایی که مثبت مروت میباشد. و یختلف الامر فیها، مختلف است امر در این مروت به اختلاف احوال و اشخاص و اماکن. واقعا اینجوریه، اشخاص، احوال، اماکن در مسئله مروت مختلفن. ولا یقتضی فعل السنن، ضرر نداره انجام مستحبات. اگر یک عمل مستحبی فعلا قبیح شده، کسی بگه من انجامش ندم به خاطر اینکه مثلا این خلاف مروته، نه خیر، ضرر ندارد انجام مستحبات. بین استهجن هر عامه، ولو عموم مردم او رو مستهجن بدانه، و حجر هم ناس، مردم او رو ترک کرده باشن، کل کحل سرمه کشیدن برای مردها هم مستحب مؤکد تو روایات داریم، چون مستحب اشکال نداره علایه. ول حنا، حنا کردن، ول حلک فی بعض البنات، تحت الحلک انداختن در بعضی از شهرها، نه در همه جا، باز این قیده. و انما العبرت به غیر راجح شرعن، در ترک مروت عبرت به اون اعمالی است که راجح شرعی نیست، به الا اگر عملی راجح شرعی باشه انجامش ولو پیش مردم قبیح باشه موجب ترک مروت و مسقط عدالت نمی باشد. شرایط بعدی سیاست انشاءالله. عرض کنم به حضور شما که نسبت به رسم ها مختلف اینا، مثلا در بعضی از جاها هست که بعضی از اعمال واقعا مستحق موجب ترک مروته، بعضی از اعمال نیستش. حالا دقت کنید، من یادم هست بعضی از دوستان طلبه‌ای داشتیم در منطقه شرقیه حجاز، اونجا درس می‌خوندن، آمده بودن زیارت مشهد، با هم قدم می‌زدیم توی خیابون، دیدم یه مرتبه متحیر اصلا باید لا اله الا الله، انا لله و انا اليه راجعون. چی شد؟ این طلبه بیدید سوال موتور بودش، این طلبه سوال موتور بود، براش واقعا یک امر خلافی بود، هی میگفت انا لله و انا اليه راجعون، انا لله و انا اليه راجعون. خیلی براش سخت بود که یک طلبه با لباس سوال موتور بشه. این دیگه الهی حال بر این اینه که در بعضی از بلاد این مسئله اونجوریه، در بعضی از بلاد دیگر اونجوریه. مسئله تحت الحنک هم همینه، در بعضی از جاها مثلا مشهور بود که در نجف طلاب مرسوم بوده، حتی تو بازار تحت الحنک میداختن، مشکلی نداشته. ولی الان فرض کنید تو شهر مشهد بیان آقایون یه تحت الحنکی بندازن اینجا، شون همه یه طلب ها، این برای مردم سوال برانگیز میشه که این امامه کم بود، حالا یه چی میباز این چیه؟ اینه که فی بعض البلاد خیلی برای یه حرف فرق نداره دیگه، در اگه در بلدی قبح نداره انجام بدن اشکال نداره، اگه در بلدی قبح داره اون کار رو انجام بدن موجب مسقط عدالت میشه. خلاصه نه، او در رابطه مستحبات بود. اول کلام تحت الحنک فقط در نماز مستحبه، اول کلام در غیر نماز مستحبه یا نه؟ داریم اختلافیه، نگاه کنید همون بحث سلاف در تحت الحنک